استاد فرهانی 25 هفته 95.
الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تا اینجا تحقیق قاعده الجمع و مهما امکن رو با تمام فروعش و فروزش بررسی کردند و در واقع دیگه نظریه جمع عرفی رو و جمع دلالی رو و صحتش رو و از اون طرف جمع تبرعی رو، حدود و سقورش رو و بطلانش رو تقریبا دیگه به کرسی نشوندن، تمام شد. جانم بفرمایید.
اجازه فرمایید که لطفا نگاه کنید به دو تا روایت تاریخ بکنید. یه نگاه از باب مطلب اول و یه نگاه هم بر اساس امتثال که
بله.
حالا می‌خواستم تو همین امتثال و این بغل این دو تا نگاه رو پیاده
کنید. اگر واجب نیست الان، یعنی ذهنتون خیلی درگیرش نیست و میتونید تحمل کنید، دوباره میرسیم بهش که 4-5 صفحه در موردش میخواییم بحث کنیم. ما اونجا بذارید اینو تحقیق کنیم، چون الان میخواییم وارد یه بحث دیگه ای بشیم کامل متفاوت با اون بحث. اگه واردش شدم ذهنمون دیگه آمادگی این بحث رو از دست میده. اینو که الان میخوام بگم، اگه درگیر نیستید باش، یعنی میتونید صبر کنید بذاریدش، میرسیم الان دوباره یه مقدار جلوتر بهش، اونجا تحقیقش رو مفصل عرض میکنم، دوباره برمیگردم همه این ملاکات رو پیاده میکنم، چون اینا فروز تعارض مستقر ما هست. تعارض مستقر هم محل بحث متعادل تراجع. الان هرچی میخواییم دعوا کنیم سر تعارض مستقر میخواییم، مفصل برمیگردیم دوباره بررسیش میکنیم. عرض کنم خدمتون، پس جناب شیخ رضوان الله علیه هم جمع عرفی رو با مدا محدوده و دایرش و چگونگی حجیتش، جمع تبرعی رو با محدودش تصورش، جمع تبرعی رو با محدودش تصورش و چرا باطل است، شیخ اینو خوب تحقیق کردن و دیگه به کرسی نشوندن. یعنی دیگه حالا به بعد دیگه صحیحه که ما دیگه راحت به همون اصطلاحات گذشته تفوق بکنیم، گذشته کتاب های قبلی که بر اساس حجیت ظهور ملاک دلالت دو روایت در جاییه که ظهور دو روایت اجازه بده و در جایی که از محدوده ظهور خارج بشیم دیگه رفتیم تو فضای جمع تبرعی. تمام شد آقا؟ خب حالا چرا این بحث اینقدر دامنه دار توسط شیخ مورد بررسی واقع شد تا مقدمه بشه برای بحث بعدی؟ ببینید اساس مسئله یه فرهنگ فکری جمع بین ادله است که توسط شیخ طوسی به وجود اومده. عرضم رو بام باشید، یعنی ما تا قبل از شیخ طوسی سابقه نداشته این کار، از زمان شیخ طوسی اما فرهنگ شد، فرهنگ شد، یعنی همه ناخودآگاه تو این مسیر شروع کردن حرکت کردن. اون فرهنگ چی بود؟ میدونید کتاب استبصار و شیخ مقدمش رو بخونید، شیخ طوسی رضوان الله علیه میگه من استبصار رو نوشتم چون اونها، یعنی خصم ما رو توبیخ میکرد به وجود روایات متفاوته و متحافته و همینجا تعنو در واقع جرحی رو راهش رو باز میکرد به فقه شیعه. بعد شیخ طوسی میگه من استبصار رو نوشتم در جمع بین اخبار متعارضه. ادامه اسم کتاب هم همینه، الاستبصار فیما چی؟ اسمش یادم رفت سر زبونم بود. نه این چیزایی که دیگه حالا من حالم خوب نیست. آره اصلا استبصار شأن نزولش اینه. بعد به این مناسبت در حالی که شیخ تهذیبو که نوشت اصلا تعذیب نوشتن شدنش برای روایات مورد عمل و حجت و مفتابه ها بود، روایاتی که بهشون فتوا داده میشه. لذا معمولا کمتر کسیه که روایتی تو تعذیب بیاد و شیخ بهش فتوا بده و ای به صدد تصحیح سندش نره. این حتی اگه ما ببینیم سندش هم ضعیفه، چون خود شیخ که خریت فن روایات بوده این روایت رو قبول کرده و بهش عمل کرده، ما میریم به سمت این که بتونیم توجیهش کنیم، نگاه هم به درست میشن، اما این فضا وجود داره نسبت به تهذیب استفسار. شیخ تو استفسار اون عبارتی بود که از اوائل لعالی ابن ابی جمهور خوندیم که اجتهد و حرس، این فضای فرهنگ نامه کتاب استفساره. یعنی اگر روایت اومد گفت که نمیدونم لا بأس به بیع العذره ثمن العذره سحتان و اینا با هم متعارض شدن، خب اونا چه اشکالی به ما میکنن؟ عامه میگن اگه مولات حکیم بود تعارضگویی نمیکرد. ما هم میگیم که اینا متعارض نیستن. خب متعارض نیستن، چرا متعارض نیستن؟ باید جمع کنیم. خب چجور جمع کنیم؟ شاهد جمع هم نداره اینجا، میشه جمع تبرعی. خب آقای کردی، حالا من چرا این توضیح رو دادم دوباره؟ که یه چیزیو که قبلا چند بار گفتم الان یادآوریش کنم، چون قبلا بین مطالب میگفتم ممکنه از دست رفته باشه. وقتی میگیم جمع تبرعی، نه یعنی جمع گتره. چند بار من اینو عرض کردم، نه یعنی نیش قولی. باز جمع تبرعی معنا داره، یعنی ظهور روایات اجازه جمع رو به ما نمیدن، لذا جمع عرفی و دلالی نیست. اما جمع دل بخواهی همینطوری هم نیست. خیلی نکته مهمیه. خب لذا بهتون تعبیر کردم که شیخ میگه که یه جای جمع تبرعی خودش سقرای بناء اغلا قرار میگیره. خب اگه قرار گتره باشه، هیچ وقت اغلا با گتره که کار نمی کنه. آیا ابراهیم آقا بیا بالا، قرونه صندلی هست خالیه. آقا عنایت کردی؟ حالا مثلا مثال رو همین مثال پیادش کنیم دوباره. آقا ثمن العذره سحتو لا بأس به بیع العذره. خب اگر دقت کنید اگر در یکی از روایات یه دالی بود، که او دال به ما میگفت آقا این روایت بر او هم کن، اینه بر ای هم کن، آی کرایی مثل کجا؟ مثلا فرض کن روایت میگفت ثمن الخرعه سحتون لا بأس به بیع العذره. خرعه به چی میگن تو عربی؟ به مدفوع کلب. بعدن برای مدفوع حیوانات وحشی به کار رفت. اول یومن برای کلب، بعدش برای حیوانات وحشی. اگر روایت میگفت ثمن الخرع سحتون، بعد میگفت لا بأس به بیع العذره، این فرق واژه خرع و عذره میتونست یه شاهد عرفی باشه که مراد از ثمن سحت مال حیوانات حرام گوشت و وحشی و اینان، حالا یا وحشی یا مطلق حرام گوشت هرچی، و اینم که گفته لا بأس به بیع العذره، منظور گاو و گوسفند و ایناست که به عنوان کوده زمین زراعی و اینا مورد استفاده عقلایی قرار می گرفته. یعنی اگه ایطوری بود این شد جمع عرفی. اما چون روایت گفته ثمن العذره سحتو لا بأس به بیع العذره، تو لسان روایات را نداریم، پس جمع دلالی نداریم. حالا میخواد جمع تبرعی کنه، جمع تبرعیش از کجا میگیره؟ آیشو جایی میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی کل فقه و روایات و ادله و احکام رو نگاه میکنم، وقتی به همش نگاه میکنم، میبینم که شارع مقدس برای عذره حیوان حلال گوشت، حالا مزیق از حیوان حلال گوشت، گوسفند و گاو، شتر، اینا قدر متیقمی، برای اینا شارع منفعت مقصوده ای قائل شده، چون تو ادله اینه میبینم، لذا میام جمع میکنم، میگم لا بأس به بیع العذره مال اینها، ثمن العذره سحتون مال اونها، ما به این میگیم جمع تبرعی، در حالی که این جمع تبرعی جمع گتره علکی دل بخواهی نیست، باز بر اساس یه میزانی داره میره جلو، اما این میزان در حدی که بتونه قرینه ظهور بشه نیست. از همین جاست که ما به شدت نیاز به باب الفاظ پیدا میکنیم، چه موقع میتونیم قرینه داشته باشیم برای ظهور، چه موقع میتونیم قرینه، آقا یعنی اگر کسی تونست همین مثلا منفعت محلله حیوانات حلال گوشت و اومد بتونه قرینه استظهار قرار بده، یعنی قواعد لباس قرینه ظهور رو به تن این قرینه بپوشونه، بعد اون موقع دیگه این آی مددی جمع جمع نیست، عرفی میشه. و این فضایی بود که جناب شیخ کلام ابن ابی جمهور رو سعی کرد توجیه کنه با این نگاه و با این فضا. خب پس ما ریشه دوتا جمع تبرعی و عرفی رو گفتیم، الان اول یومن از کجا به وجود اومده، جمع عرفی محدودش هم دوباره تبیین شد، جمع تبرعی هم محدودش تبیین شد، ما هم قائل به جمع عرفی هستیم، یعنی قرینه استظهار داری ظهور یا علی نداری، متوقف شد، تعارض مستقر. حالا از اینجا یه چیز دیگه ای ما تو فقه داریم، اونم اسمش جمعه، بشن میگن جمع عملی، بشن میگن جمع عملی. خب مراد از جمع عملی چیه؟ هیچ ربطی هم به باب ما نداره ها، هیچ ربطی هم به باب ما نداره، اما اسمش جمع عملیه. شهید ثانی او جمع عملی را ادامه بحث جمع عرفی و تبرعی ذکر کرده، شیخ اعظم هم به تأسی از شهید ثانی اینم میاره بحث میکنه. پس اصل بحث ربطی به بحث ما نداره، استطرادیه، ریشه ی اووردنش شهید ثانیه، فایدهش چیه؟ حالا یه استطراد صرفا تأسیه، نه با تحقیق این جمع باز جمع عرفیه مبینتر میشه. ببین تا حالا ما داشتیم سر کلمه عرفی تبرعیش زوم میکردیم، حالا با تبیین این جمع سر کلمه جمعش میخواییم زوم کنیم، بفهمیم اینجا جمع چجوریه، در جاهای دیگه یه فقه جمع چجوریه، یعنی ما یه جمع داریم اسم جمع عملیه، یه جمع داریم که یا تبرعیه یا عرفیه، این دوتا جمعاش با هم متفاوته. مفهوم شد آقا چی شد؟ پس اووردن این مطلب استطراد هست اما بیفایده نیست، داخل تو بحث ماه، یعنی باز جمع عرفی رو برای ما منقح‌تر میکنه. تمام آقا؟ من فلسفه کلی این بحث با مقدمات چو گفتم، حالا وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما بیانیه متعارض داشته باشیم، وقتی که ما بیانیه متعارض داشته باشیم، در بعض موارد فقها ها فتوا دادن که اون موضوع خارجی رو بر اساس جمع بین بینتین باید تبیین کنیم، یعنی هر دو حجتن ولو با هم متعارضن حجتن، و شما تو موضوع خارجی بر اساس دوتا حجت باید نظر بدیم، این قاعده کلی. حالا مثالش کجا؟ دقت کنید، دارم فرع فقهی رو توضیح میدم فعلا که ببینیم بیانه چجوریه. زید بیانه آورد که این دار مال منه، عمر هم بیانه آورد که این دار مال منه، مفهوم آقا؟ خب گام بعدی، در سایر شرایط هم دوتا با هم یکسانه. یعنی هیچ قرینه مقویه اینجا وجود نداره برای هیچ کدوم. قرینه مقویه چیه؟ توضیح و ذالک. تو شرح لومه خوندی، تو کتاب البیع پارسال من توضیح دادم برای دوستان که ما یه اماراتی داریم به نام امارات موضوعیه، یه سری امارات داریم، امارات و حکمی. امارات و حکمی مثل چی؟ مثل خبر واحد، اثبات حکم میکنه، اثبات خبر میکنه. اما اماره موضوعی مثل چی؟ مثل بیانه، اثبات میکنه این هست یا نیست، اثبات میکنه الان هلال ماه رؤیت شد یا رؤیت، اثبات میکنه آقا فلانی مالک هست یا مالک نیست، فلانی فاسق هست یا فاسق نیست، فلانی عادل هست، فلانی اعلم هست یا اعلم نیست، اثبات موضوع خارجی. یکی دیگه از امارات موضوعیه مثل چی؟ قاعده ید. هر کس دلیده حرفش مقدم، قاعده ید. یکی دیگه از امارات موضوعی قرعه. نماز به کدوم بر بخونم؟ سید ابن طاووس فتوا داد قرعه بزن، احتیاط نمیخواد بکنه. پس امارات موضوعیه داریم. حالا همین جایی که من مثال زدم، زید بیانه آورده ایدار مال منه، امرم بیانه آورده ایدار مال منه. حالا یه بار یه اماره موضوعی دیگه ای هم تو مقام هست، مثلا یه قاعده یه دیگه هم وجود داره. یعنی مثلا زید الان مسلط بر داره، گاهی اوقات اون اماره دیگه که هست برای هر دو یکسانه. مثلا زید نصف دار رو الان مسلطه، امر هم همین الان نصف دار رو مسلطه. گاهی اوقات این اماره ثانوی وجود نداره، اصلا یدی وجود نداره. حالا موضوع بحث ما کجاست؟ برگردیم دوباره سراغ اصل بحثمون. در جایی که دو طرف دو تا بیانه میاد بر موضوع خارجی، فقها ها یه جاهایی فتوا میدن که باید دوتا بیانه مراعات بشه، دوتا حجت هست. کجا؟ در جایی که زید ادعا کنه ایدار مال منه، امرم ادعا کنه ایدار مال منه، و این دو یعنی زید و امر هیچ اماره موضوعی دیگه ای نداشته باشن، یا هر دو در اماره یکسان باشن، یا مثلا هیچ کدوم ید ندارن، یا هر دو ید دارن، یکی نصف خونه رو الان مسلط، یکی نصف دیگر رو مسلط. خب در اینجا فتوا چیه؟ ای بیانه درسته، او بیانه هم درسته. خب ای بیانه میگه کل دار مال زیده، او بیانه هم میگه کل دار مال امره. میگن به خاطر حفظ البینتین مجبوریم تبعض درست کنیم، یعنی بخشیشو بذاریم کنار به بخشیش عمل کنیم. بگیم تو که گفتی کل دار مال زیده نصفش مال زید، تو هم که گفتی کل دار مال عمره نصفش مال عمره. خب اینجا یه بحثی پیش اومده، آقا این جمع تبرعی نیست؟ خب اگر میخوای بیانه رو عمل کنی، خب بیانه گفته کل دار مال زید، اگرم بیانه حجت نیست خب بذارش کنار، هیچیش مال زید نیست. اما این که نصفش مال زیده، نصفش مال زید نیست، اصلا این امکان داره نسبت به بیانه یا نه؟ بهش میگن تبعض در بیانه. میشه بیانه رو متبعض کرد، تجزیه کرد؟ یک. دو، حالا اگر میشه چجوری جمع عرفی و معقولی بین دلیل این درست کنیم؟ کیفیت جمع چجوریه؟ مفهوم شد آقا؟ سوال معلوم شد؟ خب حالا سوال رو نگه دارید، این وسط یه چند تا بحث فرعی داریم. کوچه خاکیم، کوچه بس، کوچه میخوایم باز کنیم بریم توی جاده فرعی. جناب محقق قمی، آقا حواسا، جناب محقق قمی به این مثالی که الان من پیاده کردم که در عبارت شهید ثانی اومده خورده گرفته، اشکال کرده. خب حالا اشکال محقق قمی، اشکال محقق محتاج به یه مقدمه است. رفقای عزیز حواسا، الان تو این مثالی که من زدم میشد فرض کنیم که زید و عمرو هیچ کدوم ید ندارن، میشد فرض کنیم که زید و عمرو هر دو ید دارن، میشد دیگه. محقق قومی گفته که آقا این جایی که شما میگی جایی که هر دو زلید نیستن مثال بحث ماه، ما به این اشکال داریم. چرا؟ بسم الله الرحمن داریم، بریم سراغ قاعدیت. در جایی که دو نفر با هم تنازع کنن و بینه هم باشه و قاعده یدی هم وجود داشته باشه، در مورد قاعده ید دو نظر تو فقه وجود داره. در مورد قاعده ید دو نظر وجود داره. در جایی که پس دوباره بینه وجود داره، بعد یکی ید داره، یکی ید نسبت به اینجا، دو نظر وجود داره، نه از باب بینه، از باب ید. شما داشت از باب بینه میرفتی جلو دیگه، شما یه شهید ثانی. من میخوام بگم از باب ید دو تا نکته وجود داره. بعضی از فقها ها قائلن به این که بینه غیر زلیت مقدمه، یعنی زلیت بودن مضعف بینه است. بعضی اعتقاد دارن نه، بینه زلیت مقدمه، زلیت بودن مقویه. اونایی که اعتقاد دارن زلیت بودن مقویه، چون اعتقاد دارن که در مسئله دو تا اماره موضوعی ما داریم، زید اومده هم بینه آورده هم زلیته، امر اومده فقط بینه داره زلیت نیست، اینجا ما دو تا اماره موضوعی داریم، اینجا یکی داریم. اونی که دو تا اماره موضوعی داره مقدمه. بعد گفتن نه، از ادله زلیت میفهمیم که زلیت اگه کنار بینه بیاد مضعفه بینه است. خب حالا این توضیح ما چه رفتی داشت به ما نحنفی؟ موضوعتون رو دوباره بگیم. زید عمرو هر دو بینه دارن، هیچ کدام از مقوله ید هیچ کدام زلیت نیست، درست شد؟ دقت کنید آقا، دقت کنید اینجا. اگر با مبنای کسانی که میگن که دقت کنید، با مبنای کسانی که میگن که زلیت بودن مقویه، با مبنای کسانی که میگن زلیت بودن مقویه، بیاید موضوعات رو بشماریم. اگر زید زلیت باشه، عمرو هم زلیت باشه. اگر زید زلیت باشه، عمرو هم زلیت باشه. زلیت بودنم مقویه ماه. خب زید نصف دار رو الان مسلطه، بر نصف دیگه یه دار مسلط نیست. بینش با سلطش تقویت شد تو نصف دار، نصف دار رو بهش دادیم. بینه امرم با سلطش تقویت شد تو نصف دیگه یه دار، نصف دیگه یه دارم دادیم به امر. اینجا از باب رعایت حال بینتین اگه میخواستیم عمل کنیم یه جور دیگه میشد. ما اینجا چون زلیت بودن را مقوی دیدیم اینطور، پس این تنصیف نه از باب رعایت بینتینه، بلکه از باب رعایت حال قاعده زلیت. حالا بیایید او برو بگید، فرض کنید با مبنای کسی بریم که زلیت مضعفه. امر زلیت است نسبت به نصف، پس بینش در این نصف معتبر نیست، میدیمش به زید. زید زلیت است نسبت به نصف، پس بینش تو این نصف معتبر نیست، میدیمش به عبد. یعنی در واقع نصف ها جابجا، اما تنصیف درست فتوای بتن. حالا ما چی میخواستیم بگیم؟ آقای شهید ثانی شما اومدی یه مثالی زدی. آقا بگه ابالا قصه بخونیم دوباره. دعوای ما سر جمع عرفی و جمع دلالی بود. شهید ثانی گفت یه جمع دیگه تو فقه داریم به نام جمع عملی. مثالش چیه؟ تنصیف دار در جایی که هر دو بینه دارند، سواء به این که هر دو زلیت باشند یا زلیت نباشند. محقق قومی گفت آقا من به این مثالت اشکال دارم، این مثال بحث نیست، چون در این مثالی که شما زدی در جاییش که یدی وجود داشته باشه مبنا بر اساس ید به تنصیف میرسه نه از باب رعایت، پس این مثال جمع نیست. حالا جناب شیخ اعظم، دقت کنید آقا، جناب شیخ اعظم میگه آقا عقول، آقای محقق قومی اشکالت فی الجمله وارد، بله اگر مبنای کسی در زلیت ای توضیحی که دادید باشه و در ما نحن فیه هم ید بیاد محکم بشود، اون موقع فتوای به تنصیف از باب یده نه از باب بینه. حرفت درست، فی الجمله درست. چرا میگم فی الجمله؟ چون اگه کسی مبناش تو ید این نباشه یه حرف دیگه وارد، مثال بر مبنای تأثیرگذاری قاعده ید از محل بحث میره بیرون، اما اگر مبنامون عدم تأثیرگذاری قاعده ید باشه دوباره مثال برمیگرده به بحث ما. لذا میگم فی الجمله حرفت درست، فی الجمله. اما به یه معنای دیگه ای همه اصلا کل این مثال، نه جایی که فقط قاعده ید میخواد تأثیر بذاره، کل مثال تنصیف دار از محل بحث بیرونه. میگیم چرا؟ شیخ اعظم میگه اصلا فرض کن اینا هیچ کدومشون ید ندارن، دوتا هم نسبت به حیثیت ید یکسانه، فقط ما اینجا دوتا بیانه داریم. فرض کن خب حالا حکم فقهی چیه؟ لقائل ان یقول که اصل اولیه در بیانه اندت تعارض تساقط، اصل اولیه در باب بیانه اندت تعارض تساقط، پس ما اصلا لازم نیست دوتا بیانه رو مراعات کنیم، دوتا بیانه ساقط. بعد که دوتا بیانه ساقط شد چه اتفاقی میفته؟ جناب آقای شیخ میگه خب اینجا خب ما علم وجدانی داریم، بالاخره یا ایز زل حقه یا یک، خب نمیشه این داره بفروشیمش به بکر، بکر تو بیا ببرش، نمیشه که، بالاخره یا مال زید یا مال عمرو. اینجا به خاطر قطع ما به مالکیت زید و یا مالکیت عمرو و عدم مرجح بینهما میریم سراغ قاعده عدل و انصاف، تنصیف میشه از باب عدل و انصاف. دقت کردی چی شد؟ پس اصلا این تنصیف دلیلش رعایت بینتین نیست، حتی در جایی که کاری باید نداریم. کما اینکه اگر کسی میدونه تو قاعده عدل و انصاف دعوایی دارن که این قاعده انصاف مال سنی هست، مال شیعه نیست، استاد ما آیت الله سبحانی حفظه الله خیلی مصره که این قاعده رو باید درستش کنیم، نمیشه بفروشیم به سنی، اما خیلی هم اشکال دارن که این قاعده مال سنی هست به درد ما نمیخوره. حالا اگه کسی جزء اینایی بود که گفت قاعده عدل و انصاف مال سنی هست و من اینجا از قاعده عدل و انصاف استفاده نمی کنم، بگید مسئله رو دوباره بازخوانی کنیم به یه شکل دیگه. زید و عمرو، زید بیانه آورده خانه مال منه، عمرو بیانه آورده خونه مال منه، هیچ اماره موضوعی دیگه‌ای هم وجود نداره بیانان تعارض کردن ساقط شده. حالا اثبات موضوع خارجی با چه وسیله باید اتفاق بیفته؟ القرعه لكل امره مشکل. قرعه اماره موضوعی بود دیگه، قرعه استفاده میشه.
تصدیق نمیشه.
تصدیق نمیشه دیگه. ثمره قرعه اینه که میخوایم، شیخ میخواد بگه پس آقای محقق قمی اگه قرار اشکال کنی، نه شما اشکالو ببر رو قضیه قاعده ایت، اشکال بکن، بگو کل مسئله، کل صورت مسئله‌ای که به عنوان شاهد مثال محقق قمی گفته، محقق شهید ثانی گفته، میتونه محل شاهد محل بس نباشه. تمام آقا، حالا جواب بدید. شیخ میگه والذی یحون الختم، اینه محقق شهید ثانی که نخواسته یه مثال علا جمیع المسالک و المبانی برای بحث بزنه که، لذا منم یه مثال دیگه ای میزنم. ای کاش، حالا شیخ ایتی کرم با ایهام میگه، میگه ای کاش که شهید ثانی علاوه بر این مثالی که زدی یه مثال دیگه هم میزن. مثال دیگه چی آقا؟ آقا در جایی که زید، آقا زید و هم میخوان با هم معامله کنن، این ماژیک را زید میگه این ماژیک 2 دیناره، عمرو میگه 4 دیناره. زید میره مقوم میاره، قیمت گذاری میکنه رو 2، این هم میره مقوم میاره، قیمت گذاری میکنه رو 4. قاضی چه حکمی میکنه؟ فرض کنید تا مقوم الان داریم میگه راست میگه، بله، پس مثل این که گذر به دادگستری افتاده سر این قصه. در اینجا قاضی حد وسط بین المقدمین رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی این دو مقدم معتبر قولشون باید جمع بین القولین بشه، میشه مثال جمع. پس جمع عملی دعواش اختصاص به بینات فقط نداره، مقومین رو هم میگیره. در جایی که، پس جمع عملی معنا کنیم حالا کلی، در جایی که دو اماره موضوعی با هم معارضه بکنند و ما به حکم شرعی مجبور باشیم رعایت حال دو اماره رو داشته باشیم، یعنی هر دو رو معتبر بدونیم. در اینجا نه، اصلا میخوام این نمیره سراغ اسقاط و اجماع. در این جایی که به حکم معتبر شرعی باید دو اماره را، اماره مثبت موضوع را زنده نگه داریم، یه اشکالی پیش میاد. اشکال چیه؟ خب این جمع جمع تبرعیه، چون اگر معتبره که کل قولش حجته، و اگرم معتبر نیست هیچ چیز حجت نیست، اما نصفشه بگیریم نصفشه رد کنیم، به چه ملاک شرعی داره یه اتفاق میفته؟ ما هو المستند للجمع بین الامارتی. خب آقا عنایت کنید، حالا شیخ میگه اینجا باید یه نکته رو دقیق بشیم. یه همین بود که گفتم بحث فایده داره برای استطرادی معنی. شیخ میگه ببینید در باب روایتین که لسان دارن، خبر روایت لفظ داره، اونجا مسئله اینقدر شکننده نیست، یا صفر یا صد. گاهی لسان دلیل اجازه تأویل و توجیه رو به ما میدهد که اسمش میشه چی؟ جمع عرفی. اما در اینجا دیگه قصه لسان و جمع عرفی و اینا مطرح نیست، لذا اگه قبول کردیم جمعه باید بگیم تبرعیه. اما در باب اخبار میشد جمع عرفی تصویر بشه، میشد جمع تبرعی، و هاذه نکته یوجب استصعاب مسئله را، مسئله سخت میکنه که در روایات لسان داریم، لذا لسان قابلیت انعطاف ما میده. ممکنه بین دو روایت جمع کنیم به جمع عرفی چون لسان انعطاف داره، اما اینجا چون این قصه لسان مطرح نیست، دو تا جمله است، این میگه مالا اینه، اینم میگه مالا، اتمام شده، لسانه حرفا مطرح نیست. جانه میشه بحثا بعدیم. خود نه دلشون واحده، صدق العادل صدق العادل، نه خود لسان ندارن خودشون. بابا این گفته صدق العادل، این گفته صدق العادل، نه 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 الان نه قاعده یک یه گریز خارج بحث بود. این بحث الان متمرکز کردیم رو چی؟ رو بیانتین، رو بیانتین اماره موضوعی بیانتین. این بیانه با چه دلیلی معتبر شده؟ بیانه زید صادق العادل. بیانه ام با چه دلیلی معتبر شده؟ صادق العادل. دوتا هم که اومدن این میگه مال زید، میگه مال عمرو. کجا شما دستکاری کنیم؟ شکننده است. اما در باب خبره چون لسان دارن، لفظ دارن، شأن نزول دارن، شأن صدور دارن، مناسبت و حکم موضوع دارن، هزی چیزایی که شما تو باب الفاظ خوندیده، اینا میتونن مستمسکه یه فقیه قرار بگیرن برای انعطاف و بازی با ظواهر. نه که حتما الان به اینجا میرسه، اما قابلیتش وجود داره. اما در باب بیانتین، یعنی امارات موضوعیه، اگر ما جایی تو فقه جمع بین الامارتین داشتیم، یعنی جمع تبرعی، اصلا نمیشه جمع تبرعی جمع عرفی تصویر بشه، نداریم دیگه، نمیشه جمع. میخوام بگیم لذا مسئله سخت میشه. از همین جا باید ببینیم مستند جمع بین امارات موضوعیه چیه. ممکنه کسی اهمی اول بگه آقا ببخشید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها السالکون لا اسلکم ما تسلکون، من هیچ جا جمع بین امارات موضوعی قبول ندارم. که این منطق حاکمه الان بین کتب معاصره ها، همین الان که من اینجا نشستمه این منطق رو استفاده میکنن. میگن ببین توی موضوع، وقتی دو تا موضوع با هم معارض میشن، ببین درصد امارات موضوعی کدوم بر بیشتره، معدل گیری کن بگو او درسته. آقای قاضی میخوای بگی ای بدهکاره یا ای بدهکاره؟ میخوای بگی که زید که اقرار کرد که این یه درهم مال عمرو و مال بک، میخوای بفهمی که اول عمرو ذکر کرد یا اول کتاب الاقرار؟ یادتون بیاد دوستان، چون یه درهمه دیگه، نمیشه به دو تا داد. مال عمرو یا مال بکره؟ میخوایم مشخص کنیم اسابق و فذکر فی سی قتل اقرار، امارات موضوعیه بیار. الان منطق حاکم اینه. اما اگر کسی قبول کرد که یه جاهایی شارع امارات موضوعیه رو رعایت کرده، اون موقع اشکال پیش میاد. بخونیم عبارت رو، همین یه تیکه رو فعلا جانه بلنده گید نیست. خب نه، قول مقرن از یه باب دیگه ایه. بگم اصول فقه، تو اصول فقه تو بحث حجت خبر واحد خوندید، قول مقدم از باب فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمونه، کارشناسه. لذا تو قول مقدم، حتی مقدم اگر هفتیقه هم باشه قولش، اما اگر از باب بیانه بود باید حتما چی؟ از باب خبره، همینه، همین فسألو اهل الذکر ان کنتم، گفتم از باب کارشناس رجوع به اهل خبره. قول مقوم از او باب، آی مزفر اینه قشنگ توضیح داد اونجا. خود دلیلی که آقایون میگن برای رجوع به اهل خبره، فسألو اهل ذکره. باز بگم اصول فقه، باز آی مزفر توضیح داد که چرا نمیشه اینجا گفت اقلائی، تو به حجت قول و قوی. قول و قوی و اصول فقه خیلی مطلب توشه. قول لغوی و اصول فقه جدول ضربی حفظش کنی، خیلی مطلب توشه انصافا. مطالب کلیدی که تو جای دیگه به کار میان، نه برای خود قول لغوی فقط، حتی آیه مظفر اونجا بنا اوغلا رو تهدید کرد که حتی اگر شما تو زمان شارع مقدس میداشتید که به اهل لغت فی مرعا و مسمع شارع مراجعه میشه و شارع هم ازش نهی، بازم نمیتونید حجتش کنید. چرا؟ چون سیره و عدم رد در موضوعات خاص به درد میخوره و قول لغوی از اون موضوعات نیست. چه موضوعاتی؟ قاعده بهتون داده بود، مثلا گفت نیاز نداره شاره، یکی از قرائنشی بود، تمام موضوعش همینه یا چیزی موضوعه که این یکی از اجزایشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه فی المقام. آقا پس چرا گفت بقیه فی المقام؟ با توضیحی که من دادم لازم نیست حتما بگیم استطراده. حضرات شیوخ معظمه، ببینید اینجا فی المقام یه عده اومدن گفتن استطراد، چون جمع عملی ربطی به بحث جمع بین الروایتین نداره. با توضیحی که من دادم، جمع عملیه باز حدود و سقور جمعی که مقسم تبرعی و دلالیست را معلوم میکنه، و مقام ما هم تحقیق جمع عرفیه، پس هم باید جمعش معلوم بشه هم باید عرفیتش معلوم بشه. و این موردی که آقای شهید ثانی آورده درسته اسمش جمع عملیه و ربطی به اخبار نداره، اما تو شناخت جمع عرفی ما، مگه ما تو مقام تعریف و تحقیق و توضیح و تفسیر تو کتاب علمی چی میخواستیم؟ اجلائیت، اوزهیت، ها؟ یه چیزی بیاد واسطه در اثبات خوبی باشه برای فهم یه چیز دیگه. واقعا اینو که بفهمیم و بذاریمش کنار، بیشتر جمع عرفی رو ما متوجه میشیم. پس لازم نیست این فعل مقام بقیه فعل مقام به معنای استطراد باشه، ولو محتوا ان ربطی به بحث ما نداره. حالا چیه؟ ان شیخنا الشهید الثانی رضوان الله تعالی علیه فرع فی تمهیدهی، تمهید القواعد، کتاب اصولی شهید ثانیه، فرع علی قضیت و اولویت الجمع، یکی از نتایج و اولویت جمع را این قرار داد. آقا اما این اشکال به عبارت شهید ثانی وارده. چرا؟ چون جمع امارات موضوعیه و جمع عملی ربطی به بحث قاعده الجمع و ما هم کرد نداره، نمیشه اینو فرع اوغه. میتونه کمک کار باشه برای شناخت موضوع او، اما نمیتونه فرع او قرار بگیره. خب فرع چه چیزی را؟ از تنصیف الحکم به تنصیف دارن، حکم به تنصیف دو نصف مساوی، ها، دارن تداعیاها، دو نفر دعوای مالکیت دارن روی دار. خب حالا ببینید بحثو اعم کرده، وهی فی یدهما، دو تاشون ذلیدن، او لا ید لاحدهما، هیچ کدوم ذلید نیستن، و اقاما بینه. آقا این اقاما نتیجه هر دو ها، چه فیده ما باشه چه لاید علیه ما لحده ما باشه، اما و اقاما بینتا، که اینجا میخواییم مساوات دوتا بینه رو بگیم. نه نگفتیم، ما مدعیین هم داشتیم، میذاریم دیگه بقیهشو برای فردا انشاءالله. ما مدعیین هم داشتیم، نه نه نه، ما اول تو فقه ما مدعیین هم داشتیم، یادتونه تحالف، تحالف و تساقط. قرار نیست حتما هر دو یکی مدعی یکی منکر باشه، عدل قاعده مدعی و منکر متداعیین داشتیم که مرجعشون به تحالف میرسیم. موارد
ان شاء الله.